نک این مسیر پربار به ایستگاه مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
شبانگاه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران به سلامتی و تندرستی باشه انشاءالله. برنامه بعدی که تقدیم حضورتون میشه عنوانش هست کتاب شب که با هم میشنویم.
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی چهارمین قسمت کتاب جشن هنوبندان در خدمت شما عزیزان شنونده کتاب شبی. این اثر نوشته ایست از محمد حسین قدمی و ناشر اون انتشارات سوره مهر. شب گذشته شنیدید راوی از ماجراهای طنزآمیزی که در جبهه نبرد برای فرار از مشکلات و سختی‌های منطقه به وجود می‌آوردند سخن می‌گفت. گفت تا می‌اومدیم لحظه‌ای خوش در گذرانمون به وجود بیاریم، یک خمپاره یا توپ از جانب دشمن می اومد و عیشمون رو برهم می زد. در این حال حواسمون کاملا جمع بود که حتی یک لحظه هم به دشمن فرصت سوء استفاده ندیم. گفت هر لحظه ممکن بود بار سفر ببندیم. اکنون به ادامه ماجراهای کتاب جشن هنوبندان توجه بفرمایید. امشب شب عجیبیه. خواب به چشمانمون نمیاد. نیمه های شب طبق معمول جان محمدی رو میبینیم که پیشتاز اقامه کنندگان نماز شبه. عده‌ای هم میسپارند تا وقت نماز شب بیدارشون کنند. زاره از جمله کسانی بود که همیشه به برادر متین سفارش میکرد نیمه های شب بیدارش کنه. با صدای بوق ماشین اسماعیلی از خواب بلند میشیم. هوا تاریکه. ماشین مرتب بوق میزنه و بچه‌ها فریاد که همومی‌هاش بیان و چند نفری بغچه زیر بغل بیرون میزنند و پشت بانت جا خوش میکنند. امروز صبح نرمش جانانه‌ای کردیم. بعد از صبحانه عکس سفارشی برادر کمانکش رو که اصرار داشت در غروبی خونین از او بگیرم در سحرگاهی که افق رنگ خون داشت گرفتم. باقرزاده میگه تو که همش از بچه‌ها عکس می‌گیری، پس خودت چی؟ بیا با هم یه عکس یادگاری بندازیم. ساعت 9 پدر متین که خود پیرمرد دلاور خطی دیگری از این دیاره به سنگر پسرش اومده تا حالی بپرسه و دیداری تازه کنه. بچه‌ها بی‌صبرانه منتظر هجرتند. ندا می‌رسه که بارو بندیل رو ببندید که امروز روز موعود و گاه سفر. گمان می‌کردم پس از بمباران وحشتناک حال و هوای خط مقدم از سر بچه ها پریده و یا لااقل در تصمیم سست شده باشند. واقعا ترسیده بودند. اما از چی؟ ترس از این که نکنه ماشین پر بشه و جا برای اونها نباشه. به محض اعلام آنچنان هجومی آوردند که عده‌ای سلاح رو جا گذاشتند و برخی کلاه رو. همه خوشحالند و آماده. برادر متین این لحظات آخر دست از سفارش و تقوا و توصیه به اخلاق بر نداشت و مرتب موعظه میکنه و التماس دعا میگه. از خدا بخواید از این امتحان بزرگ که در پیش دارید رو سفید بیرون بیاین. بچه ها بر مرکب ایمان سوارند و با عزمی جزم چون جوی آب میرند تا نهالهای باغ پیروزی رو سیراب کنند. از اردوگاه که خارج میشیم بچه ها طبق معمول شعارهای تکبیر و صلوات رو چاشنی سفر می کنند و دم می گیرند. رزمندگان بوی حسین از کربلا آید، فریاد هل من ناصرش از نینوا آید. آقا نعمت رو در گوشه‌ای متفکر می بینم. می پرسم کجایی؟ میگه هیچ جا. نمی دونم چرا دلهوره دارم. برادر رجبی هم که از فروشگاه قدس میدان خراسان اومده داره به قدس فکر میکنه. کم کم هر یک خسته از خواندن شعار و حرف بسیار به جایی نگاه میکنیم و در رویایی فرو میریم. عده‌ای هم خواب رو انتخاب کردن چرا که ممکنه دیگه نه آب خوشی در گلو فرو بره و نه خواب خوشی به چشم بیاد. هرچه به مقصد نزدیکتر میشیم با تردد سنگین‌تری هم مواجه میشیم تا جایی که به ترافیک سنگینی برمیخوریم. گرد و غبار راه بر سر و صورت بچه ها نشسته. انگار با مردانی 60-70 ساله سفر میکنیم. برو بیای شگفت‌آوریه. هوا تاریک شده و خورشید جاش رو به منورهای لوستری داده. با ترمز کردن خودرو و فراخوندن فرمانده همه پیاده میشیم و بیدرنگ وارد یکی از سنگرهای ابتکاری و مخفی جهاد میشیم تا دشمن متوجه تجمع ما نشه. ظاهر امر نشون میده که توقف موقتیه. جان محمدی حساسیت عجیبی در حفظ جان بچه ها به خرج میده. از طرفی بچه ها مثل همیشه مشتاقند بیرون برن و به تماشای منبرها بنشینند. ولی جان محمدی میگه عجله نکنید. 2-3 ساعت دیگه همه چیز رو از نزدیک لمس میکنید. در همین هنگام چهره آشنایی رو میبینم که خودش رو به قافله رسونده و به جمع یاران پیوسته. حاج حسین مظفر معلمی از خطه پاکدشت ورامین و چه عجیبه که تونسته با این همه مشغله و مسئولیت خودش رو به اینجا برسونه. در ثانی حاج حسین هنوز عرق عملیات قبلی از تنش خشک نشده. جراحت پاش هنوز بهبود پیدا نکرده. چگونه و چرا باز خطر کرده؟ کم نیستند شخصیت‌های علمی و فرهنگی و مسئولان رده بالای مملکتی که ناشناخته و گمنام به این دانشگاه قدم گذاشتند. مظفر مدیر کل آموزش و پرورش تهرانه. همین محمود رفیع خودمون فوق لیسانس کشاورزیه و 7 سال در آلمان درس خونده و همکنون پا به پای برادرانش از دین و عقیده و مرز و بومش دفاع میکنه. مظفر هم با دانش آموزانش همسنگر و همراه شده. باورتون نمیشه که بگم، گرچه گفتن نگو و خب بگذاریم، چون مظفر به طور ناشناس اومده و دیگه بیش از این افشا کردن این همرزم دوست داشتنی جایز نیست. امشب شب دعای کمیله. تا بچه ها وضو بگیرند و دعا شروع بشه ضبط کوچکم رو روشن میکنم تا این دم آخر از آقای مظفر هم حرف و حدیثی داشته باشم. ابتدا تفره میره. وقتی با اصرار و سماجت من روبرو میشه خازانه میگه حرف رو باید کسانی بزنند که کاری کردند، نه من که عقب مونده از غافلم. باز اصرار میکنم، میگه حالا که میخوای از من هم یادگاری داشته باشی این شعر پروین اعتصامی رو بنویس. این شاعره شاهدی رو مثال میزنه، با شمعی که این شاهد در کنار شمع چه میکرد. ما هرچه داریم از شهدا داریم. شاهدی گفت به شمعی که امشب در و دیوار مزین کردم، دیشب از شوق نخفتم یک دم، دوختم جامه و برتن کردم. 2-3 گوهر ز گلوبندم ریخت، بستم و باز به گردن کردم. کس ندانست چه سحرآمیزی به پرند از نخ و سوزن کردم. صفحه کارگاه از سوسن و گل، به خوشی چون صف گلشن کردم. تو به گرد هنر من نرسی، زان که من بذل سر و تن کردم. شمع خندید که بس تیره شدم، تازه تاریکیت ایمن کردم. پی پیوند گوهرهای تو بس گوهر عشق به دامن کردم. گریه ها کردم و چون ابر بهار خدمت آن گل و سوسن کردم. خوشم از سوختن خیش از آنک سوختم بزم تو روشن کردم. گرچه یک روزن امید نماند جلوه ها بر در و روزن کردم. تا تو آسوده روی در ره خیش خوی با گیتی رهزن کردم. تا فروزنده شود زیب و زرت جان ز روی و دل از آهن کردم. خرمن عمر من ار سوخته شد حاصل شوق تو خرمن کردم. کارهایی که شمردن بر من تو نکردی همه را من کردم. واقعا کارهای سخت رو شهدا همین بچه های سلحشور و جانباز کردند. این نظام در سایه همین سوخته ها استوار شد و موند. ما هم در روشنایی این سوختن تونستیم به نون و نوایی برسیم. ما اومدیم اینجا اگه خدا توفیق بده راهشون رو ادامه بدیم و کاری در حد توان انجام بدیم. بچه ها دعا رو شروع کردن. به جمعشون میرم تا آخرین نماز جماعت و آخرین مراسم دعا رو قبل از عملیات برگزار کنیم. طبق معمول دعا با صدای خوش جان محمدی آغاز میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آمدم این دل شب بر درت التجا کنم. گر تو برانی از درت روی دیگر کجا کنم. تو بگذر از گناه من، خدای من، خالق من. خدایا خودت منو دعوت کردی. تو گفتی بیا، منم لبیک گفتم و اومدم. حالا دستم رو بگیر و نجاتم بده. یا الله. کمتر اتفاق میفته که او دعا رو نیمه کار رها کنه. ولی این بار دعا رو ناتمام گذاشت و کنج سنگر سر در میان دو دست زار زار گریست و بقیه دعا رو برادر مظفر خوند. دمدمای صبح بعد از خوندن نماز و خوردن مختصری صبحانه سرپایی آماده رفتن به آخرین منزلی که محل امتحان نهاییه میشه. امر و نهی و بروبیای عجولانه و برخورد جدی و قاطعانه مسئولان نشانگر موقعیتی جدیتر بود که در پیش رو داشتیم. نعمت و متین دیگه اون جوانان شوخ و آرام سابق نبودن. اونها جدیتر از اونی بودند که بشه مثل گذشته به مزاح سخنی بگیم و سر به سرشون بگذاریم. اما بچه ها همون بچه های سابق بودند، با همون حرکات و سکنات و همون حال و هوا، حتی سرحال و قبراختر از گذشته. انگار به مهمانی دعوت شده بودند. در نظر اول خیال میکنیم اینا تا الان به جنگ نرفتند و رنج و مشقتی نکشیدند که اینچنین بی خیال و بی تفاوت مزه پرانی میکنن. ولی وقتی به درستی به حسابشون میرسی میبینی اکثراً اعزام مجددند و یک تاز میدان نبرد. هنوز جراحت چانه و فک جان محمدی اون رو آزار میده. با غیرزاده که تن به عمل جراحی سرش نداده ناراحتیش رو همچنان پنهان کرده و به روی خودش نمیاره و ارژنگیان به قول خودش هنوز هم موجیه. مظفر هم به برکت ترکش قبلی با کفش کتانی به مساف اومده. بد نیست کمی از احساس لطیف اونها بگم. برادر احد روزی نیست که عکس کودکش سجاد رو نبوسه و بو نکنه. برادر شاهی عکس دخترش رو در کنار وصیت‌نامه‌اش گذاشته و به بچه ها نشون میده. برای دیدنش روز شماری میکنه. این عزیزانی که با این همه عواطف و محبت خانواده خودشون رو ترک گفتند، یک دنیا هوش و استعداد و نیروهای بالقوه و بالفعل مملکت اسلامی هن. اغلب از شاگردان ممتاز کلاس و مدرسه بودند و مدیران مدرسه برای ثبت نامشون از هم سبقت می گرفتند. این همه رو که میبینی قبطه میخوری و از صبر خانواده هاشون در شگفت میمونی. وقتی درک میکنی که مظفر مدیر کل و رفیع فوق لیسانس کشاورزی و سمندریان تکنسین راه و ساختمان، اون وقتی که میشه فهمید که چطور از مقام و منصب و ریاست باید دور شد و فقط به او دل بست. اینها میرن تا فردا بمونه. آخرین عکس یادگاری رو با مظفر و دوستان میگیریم و حرکت میکنیم. بچه ها به سرعت پشت تویوتاهای افسار گسیخته میشینند و در یک چشم برهم زدن پرستوهای مهاجر به پرواز در میان و میخوانند و دم گرم باقرزاده رو تکرار میکنند. مرغ دل پر میزنه، کربلا سر میزنه، یا حسین ابن علی دلا طاقت نداره، برای دیدن تو از چشا خون میباره، امت ما شب و روز گل لاله میکاره، این جوونامون که عاشق تو هن در ره تو از سر و تن میگذرن. و باقرزاده با صدای بلند جانانه زیر آواز میزنه: از بزم جهان باده گساران همه رفتند، ما با که نشینیم که یاران همه رفتند، هجران رخت زده به جانم شرری، دلشاد شوم گر بکنی یک نظری، هر دم بنشینم به امیدی تا تو، شاید ببرم بیایین در سحری. به دریاچه ماهی می رسیم. خورشید سرخفام صبح بر تن دریاچه لباسی از خون پوشونده. شدت انفجار موشک و خمپاره آب رو چندین متر به هوا پرتاب می کنه و به شکل درخت سروی به دریاچه بر می گرده. اکنون دریاچه ماهی جنگلی از سرو و سنوبر خونینه. از این منظره بیبدیل و بی‌نظیر چند تا عکس می گیرم. هرچه نزدیکتر می شم، انفجار و آتش بیشتری رو شاهدم و جنگ رنگ جدیتری به خودش میگیره. حالا بچه ها به صحنه های دیدنی چشم دوختند. اسلحه رو در دستان میفشارند و گوش به فرمان حمله میمونن. مسیر بی اندازه باریک و پردست انداز و لغزنده است. به هر طرف نگاه میکنی تانک و نفربری در حال سوختنه. نزدیک سراح شهادت به اولین خاکریز میرسیم. قوقاییه که نپرسیم. دست کمی از کربلا نداره. آتش و دود و خون و انفجار و بوی باروت و گوشت کباب شده و خشم و ناله و فریاد و هیهات. بدنهای بی دست و پا، سر لط و پار شده ی گلالودی که اطراف باتلاق و دریاچه پراکنده افتادند و تعدادی در کنار تانک و نفرورهای شعله بر می سوزند و جزغاله می شند. بوی گوشت کباب شده فضا رو پر میکنه. در محلی که کوچکترین مکس و توقف مساوی با اصابت گلوله مستقیم تانک و نابودی و نیستی، یک راننده بیچاره ماشینش توی گلولای دست و پا میزنه و سرگردان مونده. ترکش های انفجار خودرو رو آبکش کرده، ولی راننده که یک دنده است مقاوم و امیدوار و تن به گلوله سپرده و تلاش میکنه تا اموال بیت المال رو از نابودی نجات بده. یک رزمنده ای از جان گذشته رو میبینم که با شجاعت تمام به کمکش شتافته و در حالی که تا زانو در گل فرو رفته با بستن سیم و تناب به زحمت ماشین رو بیرون میکشه. باقرزاده به من میگه: شناختی کی بود؟ نه. بچه محل خودتونه، همونی که خودشون هیئت داشتن. نصرالله. عجب، نصرالله خودمون. همچین خودش رو پوشونده که قابل شناسایی نیست. سراح شهادت محل عجیبیه. اونقدر خمپاره باریده و فضا دودالوده که همه، حتی فرمانده هم، موقعیت رو گم کرده و فریاد میزنه که هر کس هر جا میتونه پناه بگیره تا کمی آتش سبک بشه و موقعیت خودمون رو پیدا کنیم. صحنه ها بسیار تکان دهنده است و وصفش مشکل. فریاد الله اکبر و یا حسین و یا زهرا از هر سو بلنده. آرپیجی زنی که با یک پا به مساف اومده با هر شلیک حساب شده پیروزیش رو با فریاد ماشاءالله حزب الله جشن میگیره و به بچه ها روحیه میده. پیرمرد ریش سفیدی در میان انبوه تیر و خشاب ها چهار زانو نشسته و پس از پر کردن اونها رو به رزمندگان میده و لحظه ای ذکر دعا و قرآن از لبش دور نمیشه. تا منو میبینه با هیجان میگه پسرم ذکر و صلوات یادت نره. هر دعایی بردی بخون که ما همه پیروزی ها رو از اینها داریم. صلوات بفرست که صدام کارش تمومه. عجبا از این همه توکل و ایمان در شگفتم. ببین چطور پیرمرد و جوان خرد و کلان خودشون رو به جبهه رسوندند تا از فیض جهاد جا نمونن و از قافله صراط عقب نیفتن. این پیرمرد پدر همون دانش آموزیه که در نامش نوشته بود حالا که فکر میکنید کاری از دستمون بر نمیاد پس من رو لااقل به جای شن در گونی بگذارید تا مانع از اصابت تیر دشمن به شما بشم. در گوشه‌ای بچه‌ها به گرد افشاری حلقه زدند و او خاطرات عجیب اسارتش رو تعریف می‌کنه. یک لحظه در نگهبانی غفلت کردیم. یک گروه عراقی یک مرتبه بالای سرمون سبز شدند و من و دوستم رو اسیر کردند. دست‌های ما رو از پشت بستند. بعد مأموری رو مراقب ما گذاشتند و خودشون رفتند تا بچه‌های گردان رو دور بزنند. در اون لحظه حساس به خدا گفتم خدایا من تا حالا حرفت رو گوش دادم. به خاطر تو به جبهه اومدم. حالا تو عنایتی کن و خواستم رو به اجابت برسون. ای خدا از تو میخوام همین لحظه خمپارهی بفرستی و من رو به شهادت برسونی تا اونها من رو با خودشون نبرن. لحظه بعد دعا مستجاب شد و خمپارهی در دو متری ما به زمین نشست اما سر من نبرید. بلکه ترکش بزرگی به اندازه نلبکی به گردن عراقیه خورد و سرش پرید و ما به طور معجزه‌آسای نجات پیدا کردیم. باور کردنی نبود، بیشتر به خواب و معجزه شبیه بود. فوراً دست‌ها رو باز کردیم و منتظر موندیم و چند دقیقه بعد متوجه شدیم همون قشون عراقی که رفته بودند تا بچه‌ها رو غافلگیر کنند دست از پا دراستر وحشت زده و هراسان فرار می‌کنند و به سوی ما میان و ما به لطف خدا خیلی راحت اون 40 نفر رو خلع سلاح و اسیر کردیم. در اون جمع یک بعثی بود که ساعتی پیش هنگام اسارتم پشت سرم می اومد و تیر هوایی شلیک می کرد و اذیتم می کرد تا من رو بترسونه. حالا که خودش رو این چنین اسیر و ذلیل می دید به دست و پا افتاده بود. بیچاره خیال می کرد الان به تلافی کارهای زشت گذشتش تیری به مغزش می زنم و یا پوستش رو قرفتی می کنم. اما با کمال تعجب عکس قضیه رو دید. عکس زن و بچهش رو که به من نشون میداد دلم براش سوخت. آب تعارفش کردم و به او اطمینان دادم که اذیتش نمیکنم. او که حتی از دوستانش چنین مهمان نوازی رو ندیده بود از تعجب داشت شاخ در می آورد. پشت دژ محلی بود که میبایست خودمون رو به اونجا میرسوندیم و موضع میگرفتیم. بچه ها خط آتش درست میکنند و ما از زیر اون به سرعت عبور میکنیم. از میان دود غلیظ تانک های نیم سوخته میگذریم. توی مسیرم کنار تانکی دو شهید رو میبینم که آرام و مطمئن خوابیدن. بر بالینشون مکسی میکنم تا بتونم عکسی بگیرم. اما وضعیت بسیار خطرناکه. جای ایستادن و درنگ نیست. گلوله بی وقفه میباره. هیچ کاری نمیشه کرد. به سرعت دور میشم. با فرمان فرمانده خودم رو به دژ میرسونم. دژی که عراقی ها پشت اون کمین کردند. عجب دنیاییه. همه اومدند. حتی آرپیجی زن شجاع یک پا و تیرانداز جوان یک دست. باور کردنش مشکله. عکس میگیرم تا باورتون بشه که با یک پا هم میشه ایستاد. به دژ رسیدیم. بچه ها دندان ها رو به هم فشردند، سرها رو به خدا سپردند و تکبیرگویان رجز میخوندند و ماشه میشکوندند. مجروحی توسط بچه های امداد به طرف آمبولانس برده میشد. از برانکارد خون می چکید و به هنگام عبور خط سرخی روی زمین به جای می گذاشت. جنگ مغلوب است و صحنه آکنده از دود و آتش و انفجار. آرپیجی زنها، این شکارچیان سرباخته، با شلیک بی امانشون دشمن رو در ماشینهای آهنینشون زنده به گور می کنند. نگاهی به اون سوی خاکریز می دازم. مملو از جنازه متراشی شده دشمنه و دشت گورستانی از بعثیهای بیچاری فریب خورده. عده‌ای لنگان لنگان در حال فرارند. سرنشینان تانک ها در گل موندند و سکندری می خورند و از مهلکه می گریزند. بچه ها هل هل کنن به طرفشون نشونه می رند و فریاد می زنند. زدمش، الله و اکبر، اونهاش داره در می ره، بزنش، یالا یه آرپیجی نسارش کن. نه بابا، حیف آرپیجی که به اون جنازه بزنم، کلاشو بده ببینم، داره در می ره، بزنش دیگه، من خشابم تموم شده، خشاب بده. زیاد بالا نرو، مگه نمی بینی توپ مستقیم می زنه؟ مواظب تانکا باش. در همین هنگام جان محمدی فریاد میزنه. بچه ها نگاه کنین، عراقی ها این پشتن. تعدادی عراقی پشت دژ مخفی شدند و مرتب شلیک میکنند. اونقدر نزدیکند که نارنجک رد و بدل میشه. مثل دفعات پیش و عملیات گذشته قصد دارند تا آخرین فشنگ بجنگند و پس از خالی کردن همه خشاب ها و تمام شدن مهمات دستمال سفید زیر پیراهن رو در دست بگیرند و تسلیم بشند. خب دوستان، چهارمین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب جشن هنابندان تقدیمتون شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت بعدی، خدا نگهدار.
مسیرمان از شهر ایمان و اصالت، شهر قم، آغاز شد. به اصفهان، نصف جهان رسیدیم و سپس در تهران، قلب ایران، گامی بلندتر برداشتیم و اینک این مسیر پربار به ایستگاهی مقدس رسیده است. شهر عشق و زیارت، نگین درخشان ایران زمین، مشهد مقدس. به زودی بزرگترین سرای ایرانی با تخفیف‌های باور نکردنی در مشهد مقدس درهای خود را به روی شما خواهد گشود. همه جای ایران سرای من است.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشست هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی،